خوشبختانه از این جهت میگم که ما یک ادبیاتی داریم، آقای چامسکی اون رو برداشته تئوری پردازی کرده. نتیجه حرفم چیه؟ نتیجهش اینه که علاوه بر اینکه باید حواسمون اون بر باشه و این القاعات رسانه‌های غربی رو خنثی‌سازی بکنیم و به تعبیر درست شما پرس اومده همین کارو بکنه، ایسمان تی وی همین کارو بکنه، العالم همین کارو بکنه، تا یه حدی هم تو برخی حوزه‌های تخصصی موفق بودن، اما همش اون نیست. ما از این هم غافل نشیم. جامعه ما شما گفتید چقدر نیاز به امید آفرینی داره؟ بسیار داره. نشانه‌ها و فشارهایی که سعی میکنه ناامیدی رو به این جامعه ما القا بکنه، شاید اگه بخوایم برشماریم به این سادگی ها نباشه، خیلی زیاده. یعنی هر جاشو نگاه میکنید میبینید که یک نشانه، یک المانی از ناامیدی هست. خب اما همش ناامیدی نیست، این رو هم میپذیرم، این رو هم باور داریم هممون، همش ناامیدی نیست. باید بگردیم اونجایی که امیده واقعا بیاریم، اونجایی که به تعبیر آقای دکتر فردی، گروهی، ملی، اینا باید برجسته بشه. حالا اینکه چرا رسانه نمیرسه سمتش بحث دیگه‌ایه. ولی ببینید بحث من اینه، رسانه وقتی که در تعامل با جامعه داره کار میکنه، گریزی از این نداره که حالات و روحیات جامعه رو منعکس بکنه.
آقای دکتر قبول دارید که میتونه تقویت یا تشدید بکنه دیگه؟
بله که قبول دارید. ولی در تعامل، ببینید رسانه بالاصاله خالق واقعیت نیست. رسانه میتواند واقعیت رو به گونه‌ای که میتواند بازنمود کند، بازنمایی بکند. ولی اینکه فکر کنیم انقدر قدرتمنده که میتونه کن فیکون بکنه، دو رو یک نشون بده، نه اینطوری نیست. رسانه وقتی بحثای مخصوصا همین بحثای من برجسته سازی و نظریه اون مارپیچ و سکوت و اینا همش، من میخوام بگم ما هنوز فکر میکنم توی زمین این نظریه ها داریم بازی میکنیم. ما میگیم صدا و سیما، میگیم رسانه ها، میگیم حتی رسانه های اجتماعی، اینا وقتی اراده بکنن تمومه، مخاطبم از ما میپذیره. من میگم نه، اینگونه نیست. رسانه به نسبت و به اقتضای توانایی که داره در تعامل با دیگران میتونه اثرگذار باشه. اگر رسانه ها مثلا در کشورهایی مثل خاورمیانه دولت پشتش هست، نهادهای دیگه هم هستن، بله موفقن، میتونن یه چیزی رو بگن. هرچند اون چیزی که شما گفتید من زیاد به این قائل نیستم. اینکه رسانه میتواند به مخاطب بگوید به چه بیاندیشد، آره این رو، ولی
بسازی همینو میگه نظر،
ولی میخوام مرحله بعدیشو بگم. میخوام بگم که اون اولش که میگه
دستور کارسازی میکنه برای رسانه،
بله، ولی میخوام بگم که الان اینم نیست. چرا؟ چون اینقدر مخاطب قوی شده، شعورش زیاد شده، دسترسیش منابع رسانه‌ای متعدد زیاده، وقت رسانه‌های جریان اصلی میمونن چیکار بکنن؟ میمونن، یعنی میخوام بگم مثل قبل نمیتونن قوی بیان عمل بکنن. اینجاست که باید بشناسه بطن جامعه رو، نبض جامعه رو. ببینید یه وقت هست که
اتمان آقای دکتر من فکر میکنم مخاطب اونقدر قوی نشده، مخاطب ابزارش دستش بیشتر شده.
همه چیز نسبیه، ما در نسبت با گذشته من عرض میکنم
به چه لحاظ قوی شده مخاطب؟
به لحاظ قدرت تحلیلش، به لحاظ منابع ورودی اطلاعاتش که فقط به یک منبع محدود نیست، خودش صاحب نظره، خودش معنا تولید میکنه. این که شما بشینید از هر رسانه‌ای بگید دو علاوه دو میشه چهار، لزوماً این رو مخاطب برداشت نمیکنه، ممکنه پنج برداشت بکنه. خب حتی من میگم که این تئوری هایی که میگه که معنا نزد مخاطبم هست، به نظرم باید از اینم گریز عبور بکنیم. الان معنا در تعامل تولید میشه، در گفتگو هست. باید ببینید برآیند اون گفتگو چه هست. به عبارتی نبرد روایت ها و برداشت ها و تولید معنا هاست. باید ببینید در نهایت کدوم یکی از اینها.
پس مخاطب اگر اینقدر قدرتمند شده، چرا این همه اخبار جعلی رو فوروارد میکنه؟ چرا این همه باعث میشه؟ شما مثلا خبرش بود دیگه، یک شخصی، یک اکانتی بوده که اصلا جعلی بوده، سه سال بوده داشته خبر منفی بر علیه ایران تولید میکرده یا خبر متضاد، چرا متوجه نشده؟ یعنی من قبول دارم منابع ورودی زیاد شده، ولی قبول ندارم که مخاطب تحلیلش بالاتر رفته. اتفاقا من فکر میکنم که
ببینید، من میگم که اگر مخاطب تحت تاثیر اخبار فیک قرار میگیره، اگر مخاطب تحت تاثیر اخبار فیک قرار میگیره، لزوما ریشه در ضعف دانایی و دانشش نداره. باید ببینید تو چه بستری این پیام رو میگیره. بخشی از اون مخاطبانی که اخبار فیک رو میپذیرن و اون رو با ریتوییتش میکنن، باز نشرش میکنن، ممکنه غرضی داشته باشن. یعنی به خاطر اون بحثی که آقای دکتر فرمودن، گفتن که مثلا احساس محرومیت میکنه، حالا به واقع یا محرومه یا حس محرومیت داره، خب اینجا موضع میگیره. یعنی برای چرا تو بحث نظریه محرومیت چی میگه؟ ناکامی و محرومیت، آقای دکتر شما بیشتر واقف هستید. ببینید میگه که فرد وقتی احساس محرومیت میکنه، واکنش نشون میده. به کی واکنش نشون میده؟ به اون کسی که فکر میکنه عامل محروم سازیشه. خب شما این مخاطب باید ببینید تو چه بستری این پیام فکر رو دریافت میکنه. اگر مثل من و شما باشه، خب منظور من و شما این نوعی، خب یه جور واکنش نشون میده،
ولی اونی که در ما ولی وقتی به باور ارزش باورش تبدیل میشه چی؟ اصلا باور میکنه که آقا اینجوریه،
یعنی چیو باور میکنه؟
یعنی جوری روش اثر میکنه که باورش کرده و در به نگرشش تبدیل میشه، یعنی تغییر اینجوری میشه توش که شما هرچی هم واقعیتو میگی نمیپذیره، چون انقدر اخبار بهش رسیده از یک جایی که یک کانال یک جایی چیزی رو قبول نمیکنه. ما اینجور مخاطبایی هم داریم.
بله من یه نکته عرض کنم. فکر کنم مناقشه‌ای که بین آقای دکتر بابایی و آقای دکتر البرزی هست سر مخاطب هست. من اجازه بدید بیام کمک. این که مخاطب تعریفمون از مخاطب چی هست؟ یه جایی هست مثلا یه دستبندی هست میگن یه مخاطب منفعله، یعنی هر چی شما براش صادر میکنید اونو در بس میپذیره، یه مخاطب معانده هر چی بخواید نمیپذیره.
این راز این گفتگو ریشه در بحث سواد رسانه
دقیقاً به نکته درستی
اشاره کرد. یعنی ما در دو حوزه مردم و مسئولین احتیاج به تقویت سواد رسانه. ما خیلی از مسئولین اون سواد رسانه ندارن فلواقع، یعنی یه اتفاقی رو یه جوری منعکس میکنن، یه جوری با مردم حرف میزنن که دقیقاً پمپاژ ناامیدی میکنه و مردم هم از اون طرف نکته که دوستان اشاره کردن دقیقا همینه، یعنی اون هوشیاری و اون دقت نظر نسبت به پیامایی که دریافت میکنن، یعنی هر کدوم از ما روزانه ممکنه 2000-3000 پیام دریافت میکنیم. خب باید به این تشخیص رسیده باشیم که اگر که واقعا حس میکنیم که این پیام قرض ورزی توش هست یا یه نکته خیلی مبهمی داره و داره ناامیدی رو القا میکنه، همونجا نگرش داریم. ولی برخلاف این میبینیم که ما اینا رو فوروارد میکنیم، به قول دوستمون ریتوییت میکنه میره. برعکس یه پیام خیلی حاوی نکات مثبت، مثلا توی مدرسه 100% فارغ التحصیلان رتبه خوب کنکور گرفتن، خب اینو متوجه باشیم که این ارزش داره، اینو باید بفرستیم برای بقیه. ما این کار نمیکنیم. الان خیلی از پیامایی که تو فضای مجازی داره منتشر میشه نتیجه بی اطلاعی بعضی از مسئولین نسبت به بحث سواد رسانه‌ایه، یعنی یه اتفاقی رو نمیدونن چطوری اینو باید برای مردم بگن، در حالی که اگر که این دوره ها رو ما جدی بگیریم چند تا تکنیک ساده داره. شما هر اتفاقی حتی بد و ناگواری رو، بالاخره واقعیت اینه که ما اتفاقات بد داریم، بعد از نقاط کشور نابسامانی وجود داره، کم و کاستی وجود داره، حتما باید در کنارش راهکار بدیم. اگر یه جایی یه تصادفی اتفاق افتاده حتما باید کنارش به این نکته اشاره کنیم که اگر این کار بکنیم، اگر که این پروژه راهسازیمون تقویت بشه، اگر این صنایع خودروسازیمون این ابهاماتو برطرف کنن، اشکالات برطرف کنن، آمار تصادفات ما میاد پایین. یعنی به مردم امید بدیم که این نقطه پایان نیست. اگر یه اخلالی ایجاد شده، اگر یه ناکامی در یه بخشی وجود داره، این راه حل داره. خیلی از ما فقط و فقط اون تیکه تلخ ماجرا رو منتقل میکنیم و چیزی که برای مردم میمونه ناامیدی و احساس افسردگی هست که الان داریم میبینیم.
آقای دکتر من یه نکته رو اضافه کنم. من عرضم اینه که ما باید تلاش بکنیم انتظارمون از رسانه واقع بینانه باشه. ببینید رسانه رسانه است. کارش چیه؟ کارش کار رسانه‌ایه. رسانه بخشی از نیروی انتظامی نیست. رسانه بخشی از ساختار مالیاتی کشور نیست. رسانه بخشی از ساختار بیمه کشور نیست که ما ازش انتظار داشته باشیم کارکرده اونا رو انجام بده.
اتفاقی دکتر باید باشه.
نه نه اتفاقی باید باشه.
نه سیستمی میگه که دوچار
رسانه رو دوچار کشکارگری
میکنه.
نه آقای دکتر من میگم تعاملی. من میگم تعاملی هر کسی کار ویژه خودش انجام بده. ببینی وقتی که اینجوری نگاه میکنید شما اصلا همین صدا و سیما، همین رادیو تلویزیون، چرا همه میان تا کارویژه های خودشون رو خوب انجام نمیدن؟ بعد میگه صدا و سیما باید بیاد بحث فرهنگی رو درست کنه، اون میگه صدا و سیما باید بیاد امید آفرینی بکنه، اون میگه صدا و سیما باید بیاد فرهنگ سازی بکنه برای نمیدونم بحث یارانه
به خاطر اینکه میتونه این کارو بکنه.
من نمیگم نمیتونه،
داره این قدرت.
من نمیگم نمیتونه. من عرض من
شما انتخابات های اخیر رو نگاه کنید. یک ماه مونده به انتخابات، همه میگن بابا کی میره رأی بده، ولی همین رسانه کاری میکنه که شب صبح رای گیری که میشه ببینید صفای
ساعت آخر. نه من که منکرم، من چرا میگم با این با این جملت موافقم؟ چرا؟ چون بخشی از کار رسانه تبلیغات، درست کار ویژش تبلیغاته، مال ذاتشه، ولی کار ویژش کارهای نیروی انتظامی نیست. اگر بره تبدیل به شش کار ویژش برای من متوجه بشه. من میگم تعاملی. یعنی چی؟ بابا این قرار نیست همه کارهایی که رو زمین مونده توی ایران و سبب ناامیدی مردم شده همه رو بخوایم رسانه بخواد این کار رو بکنه. نمیتونه، تبدیل به کشکاری عدیش میشه. رسانه باید اونجایی که لازمه وارد بشه، نه اونجایی که اصلا ورودش اقتضا نمیکنه. وقتی
شما یه جار به من بگید که رسانه نباید ورود کنه یا نمیتونه ورود کنه.
نه فقط یک ببین ببین من میگم که تونستنش که میتونه ورود، ولی نه، بحث اینه که اگه درست وارد بشه، اگر غلط وارد بشه تبدیل به کشکار کردی میشه.
قوم دقیقاً همین
رسانه
ورود موفق و حرفه‌ای داشته باشه.
رسانه باید وزنشو بدونیم، به اندازه وزنش باید انتظار داشته باشید و الا نمیتونه اون کارکردی که بهش تحمیل میکنی تبدیل به کشکار جدی میشه.
من فکر می‌کنم آقای دکتر بابایی نظرشون اینه که ما در واقع در همه حوزه‌ها رسانه رو اول نبینیم، بگیم که آه خیلی خوب نیرو انتظامی یا هر جای دیگه شما کار خودتو انجام بده، در کنارش رسانه رو هم ببینیم. من با این موافقم که در واقع نقش رسانه رو در همه چی اول و آخر نداریم، صفر تا صدی همه رو رسانه نبینیم. شاید این از این منظری درست باشه.
من فکر می‌کنم دکتر که آقای دکتر گفت یمه، ببینید گفتید وارد بحثای مستاقی بشیم. اگه یادتون باشه دولت های روحانی اول، حالا کاش اسمی بردم، اول دولت جدید دوره اولیش که اومد تلاش کردن که بیان بگن که آقا یارانه ها رو مردم ازش صرف نظر بکنن، بیان دوباره ثبت نام بکنیم و یه عده برن انصراف بدن. ببینید بار اصلی این کار افتاد رو دوش صدا سیما. صدا سیما فکر می‌کنم یه ماه یا دو ماه کلی تبلیغ کرد، کلی پیام فرستاد، با کارشناس صحبت کرد، با گروه‌های مرجع جامعه صحبت کرد که آقا مردم رو قانع بکنه بیاد بگی که از این یارانه صرف نظر بکنید که دولت بتونه با فراغ بال این رو بین آدمای مستحق توزیع بکنه. دوباره اون سایت رو باز کردن، مردم برن چی ثبت نام بکنن، باز کردن، مردم رفتن، بعد که بسته شد سر تاریخ اومدن دوباره محاسبه کردن. نتیجه چی بود؟ تا اونجایی که من یادمه 3 میلیون نفر بیشتر ثبت نام کردن. 3 میلیون نفر. ببینید تمام تبلیغات شکست داد سیما. چرا؟ چون اساسا نمیتونست، یعنی کار رسانه این نبود. رسانه باید وقتی من میگم تعاملی، یعنی باید نبض جامعه رو بشناسی بعدن بری ورود بکنی، نه اینکه نشناخته بری این همه تبلیغ بکنی آخرش هیچ کس نسبت به
شما موافقی.
نه مصداقای دیگه هم هست. ببینید مصداق دیگه‌اش کجا بود؟ اونجایی که دولت اومد بعد از اینکه لایحه تو مجلس در مورد مالیات بر ارزش افزوده رو تصویب کرد، می‌خواست ابلاغ بکنه برای اجرا. خب کلی هم تبلیغ کردن در مورد جامعه، می‌خواستن اینو ابلاغ اجرا بکنن، ولی بخشی از جامعه واکنش نشون دادن با وجودی که کلی تبلیغ شده بود قبلش. اینه که من میگم وقتی نبض جامعه، نیروهای اجتماعی فعال، مطالباتشون رو وقتی هنوز نمیشناسیم باید بشناسیم بعداً ورود بکنیم. اگر شناختی اون وقت وارد میشوی، اون وقت از تو انتظار آنچه که باید رو میرود. اگر
نه... حرف ما اینه که از رسانه باید برای رسیدن به اهداف خودش خوب استفاده
کنه. خوب استفاده بشه. خوب آقای دکتر.
ما هنرمندان از رسانه استفاده نمی کنیم.
یعنی شما نمی‌کنیم. همین چند روز پیش یکی دو روز پیش یکی از مسئولان محترم گفته که یه وعده بخورید. همون نکته شماست. اگر کسی می‌خواد این جمله رو بگه، همین نکته شماست. اگر ایشون شناخت درستی از نبض جامعه و نحوه بیان و رسانه‌ای شدن این مسئله میدونه داشت، خب مثلا شاید این رو نمیگفت.
ولی دکتر دو تا مثالی که شما زدی به نظر من نتیجهش این نمیشه که رسانه نباید امید آفرینی کنه و نباید نشون بده. من میخوام بگم که زاویه‌های امید رو باید تشخیص بده رسانه، یعنی اینکه اونجا هم رسانه موفق بوده. رسانه باید ورود میکرده در همون دوتا مثالی که گفتید، رسانه نمیتونست دستشو بگیره بالا بگه من کمک نمیکنم. ببین جامعه مثل یه سیستم آقای دکتر، ببینید شما نمیتونید بگید مثلا رسانه فقط کارش اینه، همیشه که میگید تعاملی، رسانه همه جا هست، خب بعد همیشه بیاد کمک دستگاهی مختلف.
من مثالمو جور حرفمو جور دیگه بزنم شاید یه مقدار از مقاومت شما کم بشه. اصلا من صدا
سیما کار نمی‌کنم. رسانه میتونه ناامید کنه.
کاری که رادیو داره.
بله وای دکتر اجازه میدید من یکیه.
بله ببخشید ببخشید.
ببین من فکر کنم یه مقدار از اون بحث امیدآفرینی فاصله گرفتیم.
نه فاصله نگرفتیم.
بیشتر رفتیم روی کارکردهای رسانه و اینکه محدودش کردیم به صدا سیما. ما اینجا در واقع منظورمون از رسانه عام هستش، یعنی همه در واقع از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب. ضمن اینکه توی کارکردهای رسانه، حالا آقای دکتر البرزی ارتباطات خوندن بهتر میدونن، سه تا وظیفه اصلی، سه تا کارکرد اصلی داره: اطلاع رسانی، فرهنگ سازی،
سرگرمی، آموزش.
و آموزش. اینها در واقع کارکردهای اصلی رسانه هستش که بر اساس این کارکردها میتونه به شرح وظایفش و اون کارکرد اصلیش بپردازه. با این در واقع توضیح من میخواستم سوال بعدی رو طرح کنم از آقای دکتر فروزش. ما اینجا وقت رو مغتنم میشمانیم چون آقای دکتر فروزش دکترای حقوق دارن، ما میخوام از زاویه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم که در جامعه وقتی اخبار و در واقع حتی آثار هنریه یأس‌آلود و غیر امیدآفرین منتشر میشه، این روی کرده رسانه چقدر در میزان جرائم و بزه در واقع تأثیر داره. من خواستم از این زاویه دیدگاه شما رو بدونم.
من قبل از اینه که در واقع پاسخ سوال شما رو بدم، یه توضیح مختصری راجع به حالا فرمایشاتی که دوستان داشتن احساس میکنم که از منظر خودم داشته باشم. خب اولا این که آقای دکتر البرزی، من اینی که عرض کردم که در واقع رسانه آینه نیست، چون ما وقتی از آینه صحبت میکنیم تبادر ذهنی آینه تخته. بله تا آینه اون چیزیه که به هر حال بیکم و کاست نشون میده، ولی وقتی معقر و محدب بشه طبیعتا آن چیزی که هست رو نشون نمیده. بنابراین من از این منظر اون در واقع عرضو داشتم خدمتتون. ببینید جواب آقای دکتر ولد بگی، الان جامعه ما واقعا جامعه به شدت سیاست زده ایه. سیاست زده است از چه منظر؟ از منظر اینی که ما مردم ما هر روز منتظر یک خبرن و وقتی منتظر یک خبرن خواه ناخواه پیگیر اخبار هستن و دنبال میکنن اخبارو. در این فضا در واقع اون چیزی که ما امروز داریم نگاه میکنیم اینه که از بس که اخبار منفی به خورد مردم دادیم، مردم در واقع ارتباط ذهنیشون این شده که به معنی اینه که پیچ رادیو رو باز میکنن، هر شب خدمت شما که روزنامه رو میخونن، شبکه‌های اجتماعی رو دارن نگاه میکنن، یه خبر منفی، یعنی منتظر یه واقعا یه حادثن که ببینن چی شد، پیگیری بکنن. شاید برخی ها این رو توهم ببینن، اما واقعیتیه که ما جامعهمون امروز به شدت تحت تأثیر در واقع بمباران رسانه‌ایه و این بمباران رسانه‌ای دیگه از اون حالت در واقع خیلی ابتدایی و آماتوری که یک نفر در یک در مثلا لس آنجلس میشه پشت یک دوربین رو در واقع شروع میکرد و بدگویی از نظام در اومده، چون دیدن که این در واقع جواب نمیده مستقیم، نتیجه این شده که اونا تازه کارکرد منفی هم داشت، بعد مدتش رو جوک و خنده مردم این کارکرد الان در واقع به این سمت و سو رفته که اخبار منفی رو مرتب به جامعه تزریق بکنه. این اخبار منفی خود به خود روی روح و روان در واقع مردم ما اثر میگذاره. شما الان نگاه بکنید هیچ جای دنیا من فکر نمی کنم اینقدر بیدر و پیکر اخبار منتشر بشه. ما از صبح تا شب داریم نگاه، از کوچکترین صحنه ای که هست جنگ و دعوای بین مردم، یه بگو مگوی بین مثلا دو نفر، یه مشتری و یه عرشبت فروشنده، یک مأمور شهرداری و یک مثلا فرض بکنید دست فروش، تصادف توی جاده. هیچ جای دنیا به کسی اجازه نمیدن که شما از صحنه مثلا خونالود یک جسدی توی جاده عکس بگیری بعد اون رو توی شبکه‌های اجتماعی پخش بکنی فلان کنی. توی زلزله هم همینطور. حالا ما حاصل اینها چی شده؟ ما حاصل اینها این شده که اون در واقع حس ناامید در مردم ما وجود اومده. مردم ناامید شدن.
آیدی تو تایید صحبت شما تا تو قضیه 11 سپتامبر از این چند هزار امریکایی که کشته شدن حتی یه فریم عکس بیرون نیامد.
در خیلی از حوادث همینطوره آقای دکتر. شما برید حوادث طبیعی دنیا رو، اگه از شما از فرض بکنید که مثلا زلزله ها و طوفان های سهمگینی که توی آمریکا و ژاپن هست، اگه عکس یک مثلا در واقع زیر آوار مونده با اون سر و وضع پیدا کردی توی شبکه‌های اجتماعی واقعا نیست، توی اینترنت بگردید نیست، پیدا نمی‌کنید، چون اجازه پخش نمی‌دن. در همه دنیا همینه. حالا می‌خوام این رو سرجم عرض بکنم، این موضوعات در واقع باعث تزریق غم، تزریق ارشبت، عدم نشاط و شادابی در جامعه میشه. ما در موضوعات، چون به هر حال حالا شاخه تحصیلی و درسی ما جرم شناسی هست، توی این موضوعات در واقع خیلی کار شده و در واقع اندیشمندان این حوزه کاملا روی این موضوعات کار کردن. در ارتباط بین عدم نشاط و عدم شادابی و عدم امیدواری با بذهن، یک رابطه مستقیم وجود داره آقای دکتر. این رابطه مستقیم در دو حالت خودشو نشون میده. یک حالت در واقع بذهن‌های مستقیم ناشی از این هست و یک حالت بذهن‌های غیر مستقیمه. بذهن‌های مستقیم به چه شکل یا جرائم مستقیم؟ شما فرض بکنید یک شخصی که ناامید از آینده، اصلا هیچ امیدی به آینده نداره، هیچ نشاط روحی نداره، ناراحت، غمگینه، در واقع کنج عزلت گزیده به قول معروف. این ناخودآگاه روح و روانش به سمت برخی از جرائم میل پیدا می‌کنه، از جمله الکل، از جمله مواد مخدر، مواد روانگردان. خود به خود در واقع شخصی که همچین روح و روانی داره به این سمت کشیده میشه. از این حیث واقعا در واقع تأثیر مستقیم داره. اما همین شخص، شخصی که ناامیده، این عصبانی میشه، این زود عصبانی میشه، این خشمناکه، این با حالت پرخاش و با حالت در واقع عصبانیت با مردم روبرو. چرا توی جامعه ما به محض اینه که یک بگومگوی کوچیک بین مردم را میفته، میفتن به جون همدیگه با قفل فرمان و فلان و همون شروع میکنن به زدن همدیگه. سر چی؟ سر اینه که آقا من میخوام اینجا پارک کنم، نه من میخواستم پارک کنم.
تفاهم و مفاهمه،
بله. خب این نتیجه چیه؟ این نتیجه اینه که در واقع این فشارهای روحی روانی بین بر روی مردم هست و مردم ناراحتن، اعصابشون خورد نشه، آستین تحملشون پایین میاد و همینها یک جرائم ثانویه رو رقم میزنه. شاید شما باورتون نشه ولی عمده قتل‌های عمدی که در کشور ما اتفاق میفته قتل اتفاقیه، قتل از روی سبق تصمیم نیست. یعنی شخص در یک بگو مگوی در واقع اتفاقی شروع زده و طرف دیگر رو کشت. بنابراین خیلی حالا اطاله کلام نکنم، از منظر تئوری های جرم شناسی بین در واقع نبود امید در جامعه و نبود نشاط در جامعه، نبود شادابی در جامعه که به هر حال مؤلفه های یک مقوله به نام نشاط اجتماعی میتونن باشن و ارتکاب جرائم در جامعه، واقعا رابطه مستقیم و اثبات شده وجود داره.
بله خیلی متشکرم. من میخواستم یه مقدار روی مبحث خود امید متمرکز بشم. ببینید امید مهمترین انگیزه در زندگی انسان هست، تو در واقع روایات دینی هست، توی قرآن بارها اشاره شده که امید مهمترین عامل برای حرکت و زندگی بشر شمرده میشه. اینکه در واقع امید به رحمت خدا، امید به مغفرت، اینها همش در روایات دینی و در قرآن بهش تاکید شده. من میخوام بگم در بپرسم در فرهنگ ایرانی اسلامی در واقع این امید چه جایگاهی داری؟ اینو من میخواستم از آقای دکتر اسماعیلی خواهش کنم که این بحث رو باز کنند.
یعنی تمام این مباحث کاملا به هم زنجیر شده است. یعنی شما در تعالیم دینی اگر نگاه بکنید چقدر سفارش شده به روحیه قناعت. وقتی کسی از زندگی خودش راضی باشه طبیعتاً شادی و بهجت بیشتری تو زندگیش داره. نکته مقابلش اون چیزی که الان شما دارید میبینید خیلی متاسفانه رایج هست، شما کم پیدا میکنید آدمی که از زندگی خودش راضی باشه. یعنی همیشه تو حوزه مسائل اقتصادی باز از متون روایی ما هست که در حوزه اقتصاد نگاه بکنید به پایین دستتون، نگاه بکنید به اون کسی که وضعیت بدتری داره. در حوزه مسائل معنوی نگاه کنید به کسی که از شما رتبه بالاتری داره. من آیه طور میخوام به این موضوع بپردازم که وظیفه اصلی رسانه ها اینه که حال مردم رو خوب کنه. یعنی اگه ما بتونیم برای مردم کشور خودمون، این که عرض میکنم رسانه ها مجموعه رسانه های کشور، چه رادیو، چه تلویزیون، چه روزنامه، چه بتونیم اینو درک بکنیم که مردم احتیاج به حال خوب دارن. من بر شما یه مثال بزنم. فرض بگید شما 100 میلیون کل سرمایه زندگی تو سپردید دست یه نفر که باش کار بکنه. اگه اون آدم بره سال یه بارم حال شما رو نپرسه و هیچ گزارشی به شما نده، چقدر حس بدی پیدا میکنید؟ همش تو این توهم هستید، همش این نگرانی دارید که این نکنه این پول ما رو خورد رفت. یکی از نقاطی که رهبر معظم انقلاب سال اخیر بهش خیلی تاکید داشتن بحث پاسخگویی بود. این دقیقا مرتبطه با بحث امیدآفرینی. یعنی اگر ما فرهنگ پاسخگویی رو از طریق رسانه ترویج بکنیم، بگیم آقای مسئول، آقای رئیسی سازمان، وزیر یک وزارتخونه، مجموعه از امکانات کشور به شما امانت سپرده شده، خب بیا جواب بده، گزارش هفتگی بده، گزارش ماهانه بده، چه اشکالی داره؟ یعنی وقتی که مردم حس میکنن که یک مسئولی در رسانه حاضر شده و داره نسبت به حوزه اختیارات خودش صمیمانه داره با مردم حرف میزنه، داره میگه این اون چیزی که به من سپردین من این کارو باش کردم، خب این چقدر مردم رو امیدوار میکنه. نقطه مقابلش به محض اینکه به یه صاحب منصبی، به یه کسی که مسئولیت داره، رسانه ازش سوال میکنه که در مورد فلان موضوع شما چه کار کردید، ما میبینیم که بعضا پرخاش میکنن، یعنی اصلا ناراحت میشن که شما چرا اصلا از من سوال داریم میکنی. خب این بده. باز این از وظایف رسانه هاست که بحث پاسخگویی رو به یه امر بدیهی تبدیل بکنه، نه در یه فضای مقرزانهی توأم با بعضا مثلا پرخاشگری، نه در این فضای کاملا دوستانه صمیمانه. اصلا این عرف جامعه بشه که هر کسی هر مسئولیتی داره، از یک معلمی که 20 شاگرد بهش سپردن تا یک مدیر یه شرکت خود روسازی که داره برای مردم ماشین داره تولید میکنه، یا کسی که وزیر یه وزارتخونه هست، وزیر آموزش پرورش، ما همه بچه های کشورمون رو سپردیم دست این خب باید به مردم بگه و این رسانه ها باید این فضا رو مهیا بکنن. من حس میکنم که در این حوزه ما هنوز خیلی ظرفیت های دست نخورده داریم. یعنی هنوز ما نسبت به این که برای مردم کشورمون ارزش قائل بشیم و تلاش بکنیم. ما الان شما نگاه کنید خیلی تایم زیادی از وقت شبکه‌های مختلف به تبلیغات بازرگانی میگذره. خب این تبلیغ بازرگانی وقتی که از یه حدی فراتر میره و یه پیام بازرگانی هی مکرر پخش میشه، چقدر حال مردم خراب میکنه. خب وقتی حال مردم شما به هم زدید، اون حس امیدواریش هم تضعیف میشه، اصلا کاملا بدیهیه. خب از این طرف شما نگاه میکنید رسانه با مشکلات عدیده مالی داره دست و پنجه نرم میکنه. خب اگه ما اینا رو بهش بپردازیم که رسانه ملی باید مشکل مالی نداشته باشه تا بتونیم ازش بازخواست بکنیم، تا بتونیم ازش بخوایم که در این حوزه چرا عمل کرده مثلا ضعیفی داره، ولی وقتی شما نگاه میکنید که رسانه داره به زحمت داره امورات خودشو میگذاره، شما چه توقعی ازش دارید؟ ممنون، من برای که وقت دوستان بیشتر نگیرم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. من میخوام از آقای دکتر البوزی بپرسم، با توجه به ارتباطاتم خوندید، اساسا چرا رسانه ها عموما به سوژه ها و اخبار منفی گرایش پیدا میکنن و سوژه های مثبتی که وجود داره در کانون توجه رسانه ها قرار گرفته نمیشه؟ رسانه اینجا باز من تاکید کنم به مفهوم عام هستش، من از خود رادیو تلویزیون گرفته تا مثلا حوزه خبر، تو حوزه سینما، تو حوزه تئاتر، همه رو در واقع منظورم هست. ببینید شما اگر در واقع تئاترهایی که در سطح شهر داره اجرا میشه بررسی کنید، ببینید مثلا آثار داستایوفسکی خیلی هاشون هست، مثلا یکیش بیچارگان، یکیش آزردگان، یکیش جنایات و مکافات، یا بینوایان ویکتور هوگو، همه اینها در واقع آثار و غم و حزن و اندوه توشون هست. نمیدونم واقعا رفتن و دیدن این آثار که خیلیشون فاخرن ما نمیتونیم رد کنیم، اما آیا واقعا مصرف دارن برای ما، برای جامعه امروز ما؟ این به نظرم شده یه نوع پرستیج،
بله.
مد شده.